قبل از اینکه این شماره رو شروع کنیم لازم چند چیز رو توضیح بدم. این اولین و آخرین باره که جواب فحشا رو میدم. آزادید که بعد از این هر جوری خواستید برخورد کنید. درباره ماجرای دیما، واقعیت اینه که نمیشه از ما انتظار داشت هر موضوعی رو با هر شرایطی پوشش بدیم. نبودن یا نپرداختن به یه ماجرای تلخ از روی بی‌تفاوتی نیست. بیشتر به خاطر ملاحظات عملی و امکاناته. این ماجرا نه شفافه، نه اطلاعات کاملی ازش هست و نه ما میتونیم و نه امکان تحقیق دربارش رو داریم. ماجرایی که از بازار شروع شد و به مرگ آدم‌ها ختم شد قصه تلخیه، اما پرداختن بهش به یه نفس عمیق نیاز داره تا شرایط لازم فراهم بشه. اگرچه اگر کسی توی ایران بتونه گزارش تحقیقی دقیقی دربارش بنویسه و ازش پادکست تولید کنه، حتما ما توصیه میکنیم که اون رو گوش بدید و ازش حمایت میکنیم. اما این توجیه ماجرا نیست، شرح قصه است. از اینجا به بعدم میتونید به فحش دادناتون ادامه بدید. اما درباره جنگ، جنگ بی‌طرف نداره، یا سیاه یا سفید. اون نسبیگرایی اینجا به کار نمیاد وقتی زندگی و کشور در معرض نابودیه. شما میتونید انتخاب کنید طرف سیاه ماجرا بایستید یا طرف سفید. انتخاب من روایت اونچه که دیدم بوده، روایت عینی از وقایع و حوادث و فیلم‌های مستندی که دیدم و راستی آزمایی اونها، همینطور شنیدن صداها و نجواهایی که به گوشم رسیده ضبط شده از آدم‌هایی که رنج و درد کشیدن. روایتی که من انتخاب کردم روایت درد و رنج مردمی بود که از وقوع جنگ شاد نبودن و خونه و زندگیشون متلاشی شد. همین و تمام. موضوع دوم، میدونم که اوضاع مالی خوب نیست و تورم سرسام‌آوره و بیکاری و هزار مصیبت ما نمیشه تا هر کسی بتونه هر کاری که دلش بخواد بکنه. ما تو این شرایط یه خطر بزرگ کردیم و سه شماره از مجله رو آماده کردیم. اول مجله تراژدیه که قبل از جنگ البته آماده شد، اما خوردیم به این مصیبت‌ها و نتونستیم اونو منتشر کنیم. بنابراین گذاشتیمش برای الان. الان هم با هزینه گزافی داریم مجله رو منتشر می‌کنیم. توی این شماره شما موضوعات مختلفی دارید. البته درباره جنگ هست، ولی جستارهایی درباره خشونت، درباره تنفر، درباره گرسنگی و البته زندگی نامه‌های مثل زندگی نامه آقای ناصر تقوایی توی این مجله میتونید بخونید. همینطور میتونید مطلبی بخونید درباره گروه المنتقم که کمتر درباره شنیدید. کنار این مجله یه مانگا هم منتشر کردیم نوشته آقای بهراد مهرجو با طراحی خانم ساناز سهیلی. اسمش گوش بریده است که یه وسترن ایرانیه با قصه سرگرم کننده و طراحی‌های جذاب. این رو با همکاری مجله تازه تأسیس سرگذشت ما منتشر کردیم. سومین کتابی که چاپ کردیم شب دوم بعد از هزار، نوشته دنیا میخائیل و ترجمه خانم فرزانه سالمیه که شعرهای منتشر نشده این شاعر رو به همراه طرح‌هایی که کشیده با هم دیگه منتشر کردیم. میدونم قیمت این ستا شاید روی هم بالا باشه و خریدش سخت، اما اون رو میتونید به شکل یک پک خریداری کنید با تخفیف و میتونید مجزا هر کدوم رو که دوست داشتید خریداری کنید. اگه سری به سایت ما بزنید اطلاعات کاملتری دربارش هست. یه توضیح دیگه میمونه، این شماره ای که میشنوید قبل از ماجراهای دیما ضبط شده و ربطی به جنگ نداره. قصه مردی از جنوبه که تصمیم گیری درباره وطن پرستی یا هواداریش از فرنگی ها کار دشواریه و پر از ابهامه. همین هم ماجرا رو جالب میکنه. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید و برگردیم سر کار اصلیمون که روایت قصه آدم های کمتر شناخته شده است.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو من بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد. هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند، به شادی تو خورد پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
خاک سرخ هرمز. این خاک از زمانی که انسان‌ها پاشون به اونجا رسید محل منازعه بود. تو روزگار ناصری اون رو به عنوان خاک مقدس، خاکی که نشونه معجزه است، میفروختن به کشورهای مختلف. انگلیس‌ها می‌خواستن بی سر و صدا تصاحبش کنن و اکسید آهن و گوگرد و هر جور مواد معدنی که توش بود از دل اون بیرون بکشن. اما وقتی پایه ایرانی وسط اومد، همه چیز تغییر کرد. کسی که هم به نفع شخصیش فکر میکرد، هم به سرزمین مادریش. مردی که تاجر بود و توی بوشهر زندگی میکرد و میخواست پرچم ایران رو توی اون جزیره برافراشته کنه. مردی به نام محمد دهدشتی که مشهور به معین التجار بوشهری. من کریم نیکو نظرم و این شماره سوم از فصل پنجم رادیو تراژدیه که میشنوید. این بار میخواییم بریم سراغه بازرگان. کسی که کودکی و نوجوانیش با فقر گره خورد، اما کم کم رشد کرد و به یه شخصیت سیاسی و اقتصادی بدل شد. یکی از بانفوذترین افراد در تمام تاریخ ما و شاید بانفوذترین مرد جنوب ایران. کسی که از اقتصاد به سیاست رسید. شخصی که مشهور به پدر خلیج فارس. محمد دهدشتی که بعدها به معین التجار بوشهری مشهور شد، سال 1238 شمسی برابر 1276 قمری توی بوشهر متولد شد. روز و ماه تولدش توی هیچ سندی نیومده. فقط مشخصه که اون چه سالی متولد شده. سال تولدش هم میشه 2-3 سال بعد از پایان جنگ ایران و انگلیس تو دوره ناصرالدین شاه. این جنگ بخشی از بازی بزرگ بین روسیه و انگلستان بود که مثل همیشه ایران رو هم درگیرش کرده بودن. اینجا مجبورم یه خورده توضیح بدم، هم موقعیت بوشهر رو توی اون تاریخ مشخص کنم و همین که بهتون بگم چه تأثیری داشت این نبردها روی تاریخ ما. خب
اون زمان که گفتم جنگ شد، ماجرا برمیگشت به هرات. توی هرات شورش شده بود، ناصرالدین شاه دستور لشکرکشی به اونجا رو داد تا هرات رو تصرف کنه. انگلیسی‌ها هم بعد از یک کشمکش سیاسی سر اینکه روسیه قصد داره افغانستان رو تصرف کنه و کار ناصرالدین شاه مقدمه اینه که اون منطقه رو به روس‌ها بده، به ایران اعلام جنگ کرد و طی 6 ماه به جنوب ایران حمله کرد. اول جزیره خارک رو گرفت، بعد خرمشهر رو و همون زمان بوشهر رو هم بمبارون کرد. همزمان با این وارد بوشهر شد و اون ناحیه رو تصرف کرد. یعنی ولایت فارس به تصرف انگلیس‌ها در اومد. ناصرالدین شاه ناچار شد که هرات رو تخلیه کنه و استقلال افغانستان رو بپذیره. نیروهای انگلیسی هم طبق معاهده‌ای که در پاریس منعقد شد بین ایران و انگلیس از این شهرها عقب نشینی کردن. اگرچه فقط در ظاهر عقب نشینی کردن. انگلیسا همه جای خلیج فارس بودن. اینا رو توضیح دادم تا بگم وقتی محمد دهدشتی به دنیا اومد اوضاع منطقه چجور بود. باید بدونیم بوشهر توی اون سالها مهمترین بندر ایران در خلیج فارس و اصلی ترین گلوگاه تجارت خارجی کشور بود. اون دوران بندر عباس رو به افول بود، دیگه اهمیت سابق رو نداشت و بخش عمده صادرات و واردات ایران از طریق بوشهر انجام می‌شد. گزارش‌های کنسولگری بریتانیا تو سال‌های 1860 به بعد ثابت می‌کنند بیش از 2/3 تجارت دریای ایران از بوشهر انجام می‌شد. و این شهر مرکز اصلی گمرک، نماینده های خارجی و فعالیت بازرگانی جنوب ایران بود. اسناد گمرکی و گزارش های انگلیسی نشون میدن تجار بوشهری، شیرازی، لاری عمدتاً تو حوزه صادرات فعال بودند. کالاهایی مثل خرما، تریاک، پشم و پوست رو از طریق شبکه سنتی ایران صادر میکردند. در مقابل واردات کالاهای سنتی از جمله پارچه های منچستر و خب چیزهای مثل قند و چای هم تقریبا به طور کامل در اختیار شرکت‌ها و تجار وابسته به بریتانیا و پارسیان هند بود. زرتشتیانی که مهاجرت کرده بودند و در هندوستان ساکن بودند. کنسول بریتانیا تو گزارش سال 1865 میلادی به صراحت نوشته که بازرگانای ایرانی توان رقابت با سرمایه، ناوگان و حمایت سیاسی شبکه‌های انگلیسی رو در واردات ندارند. این عدم توازن باعث شد سود اصلی تجارت خارجی علارغم فعالیت گسترده تجار ایرانی از چرخه اقتصاد محلی خارج بشه. تو حوزه دریانوردی هم وضع همینطوری بود. لنج‌ها و ناخودهای ایرانی همچنان بخش مهمی از حمل و نقل محلی و منطقه‌ای را انجام می‌دادند. اما کنترل امنیت مسیرهای دریایی عملاً در اختیار نیروی دریایی بریتانیا بود. اسناد نیروی دریایی انگلیس تو خلیج فارس نشون میده که تعریف مسیر امن و مقابله با دزدای دریایی جوری انجام میشد که برتری کشتی‌های بخار انگلیس تثبیت بشه. در نتیجه حمل بارهای عمده و پرارزش به تدریج از دست لنج‌های بومی خارج شده بود و به کشتی‌های انگلیسی رسیده بود. خود بوشهر هم با اینکه یه شهر تجاری بود، گفتم 2/3 تجارت جنوب از اون طریق انجام میشد، وضعیت محلی خوبی نداشت. کمبود آب شیرین، گرمای شدید و شیوع بیماری‌های مزمن مثل وبا مشکلات دائمی اون منطقه بود. تو گزارش پزشکی که سال 1860 مثلا منتشر شده، هر گونه اختلال تو تجارت بندر بلافاصله به فقر و گرسنگی تو طبقات پایین جامعه منجر می‌شد. قدرت دولت مرکزی ایران و خب ناصرالدین شاه توی بوشهر هم بنابر مکاتبات درباری و گزارش‌های سیاسی بیشتر اسمی بود تا عملی. حاکم بوشهر رو شاه انتخاب می‌کرد، اما نیروی نظامی محدودی در اختیار داشت، از نظر مالی وابسته به گمرک بود که همه اینها تحت نظارت انگلستان انجام می‌شد. عملاً بریتانیا دریا و تجارت رو کنترل می‌کرد و دولت مرکزی تو خیلی از موارد از اعمال قدرت قاطع خودداری می‌کرد چون نمی‌تونست مقابل انگلیس‌ها بایسته. مثلا تو یکی از گزارش‌های انگلیسی مطبوعات انگلستان اومده که دولت ایران تو بوشهر اقتدار حقوقی داره اما فاقد ابزار اجرایی موثره. این جزئیات رو گفتم تا یه تصویری از بوشهر توی اون زمان داشته باشید. شهری که تجارت توش پر رونقه ولی آدم‌ها مجبورن که زیر سایه انگلستان زندگی کنن، کار کنن و اگر جز این باشه در فقر و گرسنگی و بیماری به سر میبرن. محمد دهدشتی توی همچین زمانی به دنیا اومد. همونطور که از نامش مشخصه از خاندان دهدشتی‌ها بود. دهدشتی‌ها تو دوره قاجار در دولت و ساختار حکومتی کار می‌کردند. اونها قومی بودند متعلق به ناحیه دهدشت در کهگیلویه که بیشترشون سمت بوشهر مهاجرت کردند. پدر محمد دهدشتی فردی بود به نام حاج محمد رحیم دهدشتی که یه تاجر خردپا بود. ستون اصلی کارش صادرات خرما بود و بازار سنتیش هم شهرهایی بود مثل بصره، مسقط و البته بنادر غرب هند. کنار خرما خیلی محدود تو کار غلات هم بود و البته تریاک هم صادر میکرد. تریاک یکی از اون محصولاتیه که توی ایران خیلی رونق داشت. حالا توضیح میدم در ادامه. وقتی که یکم جلوتر بریم متوجه میشید تریاک چه اهمیتی در اقتصاد ایران داشت. ولی تا اینجا باید بدونیم که پدر آقای دهدشتی یه تاجر خردپا بود با یه تجارت کوچیک که از طریق خرید و فروش اجناس کار و کاسبیش رو راه انداخته بود. خود محمد دهدشتی هم اونجا کار میکرد، توی همون تجارت خونه کوچیک پدرش فعال بود. اما وقتی قیمت خرما کاهش پیدا کرد، حاج محمد رحیم هم نتونست بدهی‌هاشو پرداخت بکنه، دچار ورشکستگی شد. در نتیجه این ورشکستگی، خانواده دهدشتی ناچار شد که از ایران مهاجرت کنه. جایی رو که انتخاب کرد نجف بود در عراق عثمانی. اون زمان هنوز عراق جدا نشده بود، تحت نظارت حکومت عثمانی بود و البته خب انگلیس ها هم با اونا سر مشاجره داشتن، درگیر بودن، یه جورهای هم نفوذ داشتن و هم مدام در مجادله و درگیری با اونا به سر می بردن. محمد دهدشتی تا 18 سالگی توی نجف بود، یه دوره کفشدار حرم حضرت علی بود و البته بعدش وارد بازار شد، به عنوان پادو توی بازار کار میکرد. اما درست وقتی که 18 سالش شد یه پول بادآورده‌ای بهش رسید. همه چیز برمیگشت به عمش که همسر یکی از تجار بزرگ در بوشهر بود. ملکی جان همسر حاج عبدالمحمد ملک و تجار بوشهر بود و این خانواده بچه ای نداشت. امیدوارم این القاب گیجتون نکنه. این لقب‌هایی بود که دوره قاجار به آدم‌های مختلف می‌دادن، مثل امین و تجار، ملک و تجار، معین و تجار. اینها چیزهایی بود که هر کدومش رو بر اساس پولی که به دربار پرداخت می‌شد انتخاب می‌شد و به افراد داده می‌شد. حاج عبدالمحمد ملک و تجار بوشهری بزرگترین تاجر بوشهر در اون زمان بود. همسرش عمه محمد دهدشتی بود. وقتی که حاج عبدالمحمد از دنیا رفت، چون بچه‌ای نداشت، صلح کرده بود با همسرش که نیمی از اموالش به همسرش برسه. اما برادر ملک التجار آدم قدرتمندی بود و کسی نمیتونست طلب ارث کنه. پولها و دارایی‌هایی که به عمه محمد دهدشتی رسیده بود همه در اختیار برادر ملک التجار قرار گرفته بود. ملکی جان اومد یه کاری کرد برای اینکه بتونه این پولها رو زنده کنه، با برادرزادش صلح کرد و محمد دهدشتی همراه پدرش از نجف به بوشهر اومدن تا ادعای ارث و میراث کنند. درست همون زمان بود که ملک و تجار از دنیا رفت و پسرش ملقب به ملک و تجار سوم وارث اون شد. محمد دهدشتی تونست توی ادعای ارث و میراث 400 هزار روپیه سهم عمش رو بگیره و کارش رو در تجارت شروع کنه. نکته مهم اینه که اون با ملک و تجار سوم تو بوشهر رفیق شد و اصلا تو تجارت خونه اون شروع به کار کرد. یعنی تو همون ایامی که داشت دنبال کار ارث میرفت، برای اینکه بتونه به طور مصلحت‌آمیز بدون دعوا و درگیری اون پول رو بگیره، حق عمش رو بگیره، شروع کرد تو تجارت خونه کار کردن، رفیق شد با ملک و تجار سوم و کم کم اونجا هم کار و کاسبیش بالا گرفت. وقتی سرمایه هم بهش رسید شریک شد با ملک و تجار و همین دوستی و شراکت به کارش رونق داد. اول شروع کرد به خرید مغازه و بعد شروع کرد به تجارت، همون کاری که پدرش انجام میداد. یکم که گذشت و دوستیش عمیق‌تر شد با ملک و تجار، همراه اون به سفر حج رفت. بعد از این سفر حج بود که برگشت به بوشهر، یه مدتی موند و بعد از طریق دریا عازم انگلستان شد. حدود یک سال رو در انگلستان و فرانسه به سر برد. هدفش این بود که متوجه بشه انحصار تو تجارت اروپا چطور کار میکنه، کشتی‌های بخار و شرکت‌های مرتبط با اون چه سازوکاری دارن، چه جوری به سوددهی میرسن. اون میخواست بفهمه که انگلیس‌ها چطور تونستن روی بازار مسلط بشن و چه کارهایی رو میتونه از توی بوشهر انجام بده که بتونه ارتباطش رو با کشورهای مثل انگلستان و فرانسه بیشتر کنه. البته تو بعضی از نوشته‌ها گفتن به بلژیک هم سفر کرد، ولی خب سندی دربارش نیست. درباره انگلستان و فرانسه قطعیه این سفر. این سفر اواخر 1269 تا 1272 شمسی رخ داد و یادش داد که چطور میتونه تجارتش رو از یک منطقه، از یک محدوده محلی بدل بکنه به یک تجارت بین المللی. بعد از این بود که تجارت خونه خودش رو فعالتر کرد و مشغول کار واردات و صادرات شد. سال 1274 بود که با شریکش ملک التجار بوشهری به مشکل خورد. انگلیسی‌ها خواهان این بودند که ملک التجار تفتیش لنج‌ها و کشتی‌های بادبانی رو انجام بده تا از واردات اسلحه به ایران جلوگیری کنند. این سلاح‌ها به دست عشایر می‌رسید، به دست اقوام و طایفه‌ها می‌رسید و اونها مدام با انگلیسی‌ها درگیر بودند. برای اینکه جلوی این کارو بگیرن، اومدن انگلیس‌ها این کارو واگذار کردن به خود ایرانی‌ها. اما بین محمد دهدشتی و ملک التجار سر اجاره گمرک دعوا شد و ملک التجار که خب اون موقع اعتبار زیادی داشت توی دربار، نامه‌ای نوشت به پایتخت و از دربار خواست که این مسئله رو حل کنه. این شد که محمد دهدشتی به پایتخت احضار شد. اون زمان ملک التجار فکر می‌کرد این کار به نفعشه. اما کم کم معلوم شد که محمد دهدشتی توانایی‌های زیادی تو سیاست و رایزنی داره و میتونه کنترل اوضاع رو به دست بگیره. اون تونست با امینالسلطان صدر اعظم وقت دوره ناصرالدین شاه هماهنگ بشه، با هم دیگه رفیق بشن و از این طریق لقب معین التجار رو برای خودش به دست آورد. تجار یکی از بزرگترین صادرکننده های تریاک از ایران به چین، هند و اروپا بود و مالیات خوبی هم به دربار میداد. کشاورزای مناطق جنوب تا مرکز ایران توی اون دوران معتقد بودند که کشت خشخاش بهترین بازدهی مالی رو داره و به همین دلیل بیش از هر چیز دیگه‌ای کشت خشخاش انجام میدادن. تریاک رو به دست می آوردن و اون رو به دست بازرگان ها می رسوندن. نکته مهمتر شاید این باشه که بدونیم معین التجار برای این کارش زمین‌های کشاورزی زیادی رو خریده بود و اونها رو زیر کشت خشخاش برده بود. تریاک یکی از اون محصولاتیه که تا اواخر دوره قاجار و حتی اوایل دوره رضا شاه هم بازار خوبی داشت. کار تا جایی جلو رفت که مثلا ژاپنی‌ها که مصرف تریاک رو ممنوع کرده بودن، یک کاراگاه می‌فرستن ایران، یک بازرس می‌فرستن تا بدونن این تریاکی که وارد ژاپن میشه از کجا اومده. خط این ارتباطو که گرفتن متوجه شدن که از طریق هندوستان و بعد ایران داره این کار انجام میشه. کشاورزای ایرانی حاضر بودن رشوه بدن به اون شخص ژاپنی که جلوی کشت خشخاش رو نگیره. حالا اینا رو گفتم فقط برای اینکه بدونید کشت خشخاش و تولید تریاک توی ایران یکی از پربازده‌ترین محصولات کشاورزی و کارهایی بود که انجام میدادن. و البته معین التجار رو به عنوان پدر تریاک ایران میشناختن، کسی که تجارت تریاک در جنوب در اختیارش بود. از این طریق معین التجار پول خوبی به دست می آورد، پول خوبی هم به دربار میداد و همین زمینه ساز ارتباط گسترده‌اش با امینالسلطان شد و بعد با پادشاه ایران در دوره ناصری و بعد در دوره مظفرالدین شاه. جالب اینو بدونید وقتی که مظفرالدین شاه تصمیم گرفت اولین سفرش رو به فرنگ بره، بخشی از هزینه‌اش رو همین معین التجار داد. این ارتباطات اینقدر گسترده شده بود، یعنی اون تبعیدی که ملک التجار بوشهری فکر می‌کرد اتفاق افتاده برای معین التجار و اونو دور کرده از منطقه و میتونه کنترل بیشتری روی بوشهر داشته باشه، برعکس عمل کرد و معین التجار رو به عنوان یک چهره برجسته در عرصه اقتصاد ایران مطرح کرد. معین التجار دورادور همه کاره بوشهر بود و امور لشکری و کشوری اون ناحیه رو از طریق رابطاش کنترل میکرد. حتی حاکم بوشهر رو همون انتخاب میکرد. من یه خورده میرم جلو به لحاظ زمانی برای اینکه بدونید چه اتفاقاتی افتاد. اون زمان شخصی به نام احمد خان به درجه دریابیگی رسید. احمد دریابیگی که بعدها مدرسه سعادت رو در بوشهر را انداخت، کسی بود که با توصیه معین التجار منصوب شد به عنوان نائب الحکومه و قرار بود که اونجا رو کنترل کنه. وقتی که معین التجار از سفر اروپا برگشت، خیلی از تجار به دیدارش رفتن و خیلی ازش استقبال شد. احمد خان دریابیگی که مسئول امور بنادر جنوب بود، دستور داد که دیدار مردم با معین التجار ممنوعه، حتی بازارها رو تعطیل کرد، تلگرافی زد به تهران به دربار و گفتش که این مانع از کسب و کاره و دخالت‌های زیادی در امور مملکتی می‌کنه. واقعیتش این بود که همه اون حرفا درست بود. معین التجار موفق شده بود زمین‌های زیادی رو تو جاهای مختلف از بوشهر تا اهواز و ممسنی و خرمشهر و بندر لنگه و مینا بخره و از طریق عواملش نیروهایی که داشت، آدم‌هایی که اونجا گذاشته بود اون منطقه رو کنترل کنه. هر کدوم از این زمین‌ها، هر کدوم از این تجارتخونه‌هایی که از یه طرف از سیستان شروع می شد از طرف دیگه به اهواز ختم می شد کاملا محصول زد و بندها و قراردادهای نانوشته و نوشته شده بود که معین التجار تو تهران موفق شده بود باشون به دست بیاره با درباری ها. این نکته هم بگم که بدونید اون زمان چون تجار مطمئن نبودن به سودی که دریافت می کنن، به این دلیل که تجارت در اختیار خودشون نبود و باید با زد و بند با انگلیس ها جلو می رفتن، می اومدن سرمایه گذاری می کردن رو زمین. اغلب اونها ملک می خریدن. روستاها، مناطق وسیع، دشتها و اینجور چیزها رو از حکام محلی و حتی خود شاه می خریدن با پولهایی که می دادن و اونها رو نگه می داشتن به عنوان یک سرمایه که بتونن ازش استفاده کنن. هم می شد گرو گذاشت برای کار تجارت، هم می شد در اونها کشت کرد چیزی، محصولی تولید کرد و همین که پولشون ساکن نمی مون. سرمایه گذاری مطمئنی بود، اون پول درگردششون وجود داشت، ولی میدونستن انگلیس ها میتونن با دستکاری یا محروم کردنشون از تجارت اونها رو از میدون بدر کنن. بنابراین سرمایه گذاری در ملک و املاک، اون چیزی که الان میبینیم هنوز هم وجود داره، ریشه داره در فرهنگی که در دوره ناصری مخصوصا وجود داشت، به خاطر اینکه مضطرب میشدن آدم ها. سود سالیانه، درآمد سالیانه شون وابسته به کارشون نبود، وابسته به جریان های سیاسی، داد و ستد با خارجی ها، ارتباط با خارجی ها و اینجور چیزا بود. احساس امنیت نمی کردن. یکی از اون مسائلی که توی این دوران اتفاق می افته اراضی مربوط به شولستان و ممسنیه. قصه ممسنی به یک جنگ ختم میشه. اگه دایجان ناپلون رو دیده باشید می دونید که خاطراتی که خود دایجان تعریف می کنه همش مربوط به همین جنگه. این جنگیه که از دوره مظفرالدین شاه شروع میشه تا دوره رضا شاه ادامه پیدا میکنه و آخر سر با سرکوب دولتی هم تموم میشه. اون ماجراهایی که دایجان تعریف میکنه ریشه در همین اختلافاتی که معین التجار با اهالی محل داشت اتفاق افتاد.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
قصه ممسنی البته قصه مفصله، ولی نشونه نوع زندگی معین التجار هم هست. من فقط خطوط اصلی رو میگم، جزئیاتش رو تو مقاله ها و کتاب های مختلف نوشتن. معین التجار با کمک امین السلطان موفق شد زمین های ناحیه ممسنی رو تصاحب کنه. زمین هایی که از قدیم متعلق به دو طایفه جاوید و بکش بود و این دو طایفه هم علارغم اینکه اون زمین‌ها رو داشتن مدام در حال منازعه بودن با هم دیگه. مظفرالدین شاه این زمین‌ها رو واگذار کرد به معین التجار و معین التجار توی همه امور از مسائل حکمرانی تا مسائل قضایی و تجارت اون ناحیه دخالت می‌کرد. تجارت طایفه‌ای، قبیله‌ای، قومی همه رو از بین برده بود و یه سازوکار دیگه‌ای به وجود آورده بود. یه قصه دیگه هم کنارش تعریف می‌کنن که اونم باعث اختلافات زیادی شد. ماجرا اینه که یه قاچاقچی اسلحه به نام اسماعیل شبانکاره به جرم واردات سلاح توی بوشهر به زندان افتاد، که البته این آقای اسماعیل شبانکاره از افراد بسیار پولدار در بوشهر بود. ماینا تجار از روابطش توی دربار استفاده کرد و آزادش کرد و همین زمین‌های ممسنی رو به نام اون کرد. اما درگیری‌های قومی شروع شد و مظفرالدین شاه دستور داد که زمین‌ها دوباره به ماینا تجار برگرده. وقتی این زمین‌ها رو گرفت، درگیری‌های طایفه‌ای با آدم‌هایی که ماینا تجار اونجا گذاشته بود بالا گرفت. شروع جنگ‌های چریکی بود. مدام اونها سر مرزها و حد و حدود این زمین‌ها، سر نوع حکمرانی، مسائل قضایی و اینجور چیزا با همدیگه مجادله داشتن. جنگ ها از اون دوران به شکل جسته و گریخته بود. اوائل تو دوره قاجار به شکل پراکنده بود، ولی بعدها که بعدن هم براتون تعریف میکنم، این جنگ ها خیلی گسترده شد و اصلا به یک قشونکشی رسمی بدل شد. یعنی دولت مجبور به مداخله شد تا بتونه این ناحیه رو کنترل بکنه. ولی نکته مهم اینه که بدونیم اون زمان این نوع از کارها باب بود. با رشوه و روابط بخشی از زمین‌ها، اموال عمومی، اموال طایفه‌ها، قوم‌ها، عشایر به راحتی توسط پولدارها تصاحب می‌شد. زد و بند اون موقع خیلی جدی بود. جلو چش آدم هم اتفاق می‌افتاد و خب کسی هم کاری نمی‌تونست بکنه. حالا من تاریخ رو بردم جلو دوره مظفرالدین شاه، ولی باید بدونیم تو دوره ناصری هم همین اتفاقات می‌افتاد. وقتی ناصرالدین شاه پادشاه بود، معین التجار موفق شد یه قرارداد خیلی عجیب و غریب ببنده. اون یک کمپانی تأسیس کرد به اسم کمپانی ناصری. برای توضیح این کمپانی باید یک کمپانی دیگه‌ای که مربوط به انگلیسی‌ها بود و توضیح بدم. اون زمان شرکت برادران لینچ یکی از بزرگترین شرکت‌های بزرگ بریتانیایی بود که تجربه مدیریت ناوگان کشتی‌های بخار توی رودخونه‌های مثل دجله و فرات رو داشت. از سال 1267-268 شمسی حکومت قاجار امتیاز کشتیرانی توی رودخونه کارون رو به این شرکت واگذار کرده بود. اما یه دفعه معین التجار اومد و یه شرکتی رو انداخت به اسم کمپانی ناصری و با کمک امین السلطان موفق شد که شاه رو توجیه کنه تا یه فرمان خاص صادر بکنه. ناصرالدین شاه تو فرمانی که صادر کرد توجیه کرد که جهت آبادانی و ترقی کشور امتیاز کشتیرانی و گمرکات رودخونه کارون رو کامل واگذار میکنه به معین التجار. گفت از سد اهواز به سمت شمال خوزستان کامل در اختیار کمپانی ناصری قرار بگیره. طبق این قرارداد حکومت در ازای دریافت پول 10,000 زر زمین رو به معین التجار واگذار میکرد و اون باید مکانهایی برای گمرک و اسکلت طبق نقشه‌ای که وجود داشت برادران لینچ طراحی کرده بودن میساخت. معین التجار برای اینکه انگلیس‌ها دخالت نکنن یا اذیتش نکنن، همزمان اومد یه قراردادی بین کمپانی ناصری و کمپانی برادران لینچ بست تا اونها اجاره بکنن این خدماتو. در واقع کمپانی ناصری اسکله ها رو میساخت، گمرک ها رو میساخت، بعد برادران لینچ با کشتی‌های بخارشون در رود کارون حمل و نقل رو انجام میدادن، جابجایی کالا رو انجام میدادن و پولی رو به کمپانی ناصری پرداخت میکردن. این امتیاز تا سال 1289 شمسی ادامه داشت و باعث شد رود کارون به مهمترین شریان حمل و نقل آبی جنوب کشور بدل بشه. باید بدونین دیگه این رود کارون از کجا سرچشمه میگیره تا کجا اومده. تمام این مسیر حمل و نقل بود، از آبادان و خرمشهر شروع میشد، همینجور تا اهواز میومد، به سمت بالا، به سمت دسفول و شوشتر و اینها میرفت و همه حمل و نقل از اون ور انجام میشد. کنار اون تازه معین التجار یه قراردادی با انگلیسا بست تحت کمپانی ناصری برای اینکه خط راهن رو از بصره تا مرکز ایران راه اندازی کنه. اینا مربوط به دوره ناصرالدین شاه، یعنی در دوره رضا شاه ما داره خط آهن شدیم، ولی قراردادهای اون زمان بسته شده بود که خط ریلی هم داشته باشیم برای اینکه بخش از حمل و نقل تا حداقل مرکز ایران از این طریق انجام بشه و معین التجار مهمترین آدم توی اون منطقه و این قراردادها بود. اینجور کارا رو معین التجار ادامه هم داد. وقتی مظفرالدین شاه به سلطنت رسید، کمپانی تجارتی ایران رو راه اندازی کرد و یه امتیاز مهم گرفت. امتیاز فروش خاک سرخ هرمز. همون چیزی که هنوز هم مسئله است. ماجرای خاک سرخ هرمز از زمان ناصرالدین شاه محل منازعه بود. اولش همه فکر میکردن قرمز بودن خاک معجزه است و این خاک مقدسه و به همین دلیل سرخه. اما اصل ماجرا این بود که اونجا معدنی غنی از گچ سرخ، گوگرد، اکسید آهن و نمک بود. امتیاز اولیه رو یه تاجر محلی به اسم حاجی ناخدا علی گرفته بود که اون خاک رو برداشت میکرد و صادر میکرد به کشورهای مذهبی. اما کم کم معلوم شد رنگ قرمزش از اکسید آهنه و به سرعت انگلیسی‌ها این رو تبدیل کردن به یه کالای ارزشمند. صادراتی که میتونست به اروپا انجام بشه، به کارخونه‌های رنگ و حتی برای صنایع دیگه استفاده بشه. کارگرای محلی تو دوره ناخدا علی با ابزارهای ابتدایی خاک رو برمی‌داشتن، با کشتی‌های کوچیک اون رو به بنادر مختلف می‌فرستادن. اما حجم این برداشت کم بود. با این همه سودی که میداد عجیب و غریب بود. حدود 60,000 تومان در سال تخمین زده شده. یه مبلغ هنگفت برای اون دورانه. همین شد که نظر معین التجار رو به خودش جلب کرد. اینکه انگلیسی‌ها بی سر و صدا دارن معامله می‌کنن، خاک رو ارزان می‌خرن و می‌فرستن به کشورهای دیگه، در حالی که دست تجار ایرانی کوتاه شده و اونا بی‌خبرن از ارزشی که این خاک داره. سال 1314 قمری که میشه 1275 خورشیدی، معین التجار شرکت تجارتی ایران رو تأسیس کرد. هدفش تصاحب این منبع درآمد بود. اون با نفوذ تو دربار مظفرالدین شاه متصدی بهره برداری از معادن خاک سرخ هرمز و توابعش شد. این امتیازم آسون به دست نیومد. معین التجار ادعا می‌کرد که استخراج رو از 7 سال قبل شروع کرده، اما رقبایی داشت که تحت حمایت انگلیس بودن. سید اصغر نامی که این امتیاز رو به معین التجار فروخته بود، به همراه دو تا برادر ارمنی و ارشام ملکم که اراضی جنوب در اختیارشون بود و اونجا کار تجارت رو انجام میدادن، تحت حمایت انگلستان هم بودن، ادعای مالکیت میکردن درباره جزیره هرمز. از راه‌های مختلفی هم برای این ادعای مالکیت وارد شدن، از جمله کنسولگری انگلستان در بوشهر و تهران مدام سر این قرارداد چونه میزد. همین الان اگه سری بزنید به کتابخونه دیجیتال قطر، اسنادی رو میبینید که توی اون گزارش‌های درباره جزیره هرمز هست و اینکه چه جوری مذاکرات در دربار در تهران داشت انجام میشد و در بوشهر هم کنسولگری حمایت میکرد از اون چند خانواده ارمنی که اون زمان فعال بودن، همکار بودن، تحت الحمایه بریتانیا بودن و اونجا داشتن کار میکردن. انگلیس خلیج فارس و حیات خلوت هندوستان میدونست، برای همین از کسانی که تحت الحمایه‌اش بودن دفاع کرد و سعی کرد که اونجا رو تصاحب کنه، حتی تهدید به حمله نظامی کرد. اما وزارت خارجه ایران بر اساس عهدنامه پاریس این حمایت و این اقدامات رو باطل دونست و تاکید کرد که حتی ارامنه هم رعایای ایرانی هستند. معین التجار چیکار کرد؟ وسط این بلبشو به مقامات ایرانی مثل اقبال الملک 9800 تومان رشوه داد تا حکم رو به نفعش تغییر بدن. اون رقبا رو متهم به انحرافات شغلی و وابسته به بیگانه ها میکرد و میگفتش که اونها روی زمین‌های ملی ایران تسلط پیدا کردن. در نهایت هم موفق شد بخش عمده ای از خاک هرمز رو به دست بیاره. این پیروزی البته نمادی از فساد قاجاری بود. رشوه خواری فعال و غیر فعال، هم پرداخت مستقیم، هم نفوذ برای تغییر احکام. ولی هیچ کدوم اینا مهم نیست. شیوه کاری که معین التجار انجام میداد مهمه. چون بعدها این شیوه انگار بین تجار ایرانی تکثیر میشه. معین التجار چیکار کرد؟ وقتی سهم عمده ی برداشت خاک هرمز رو به دست گرفت، اومد با همون شرکت انگلیسی برادران لینچ قرارداد بست تا اونها خاک رو صادر کنن، یعنی حمل و نقل رو به انگلیسی ها واگذار کرد. بنابراین دولت انگلستان رو قانع کرد که تو این بازی هم سود میبره. از اون طرف یه بخش کوچیکی از سهم رو هم به نیروهای تحت الحمایه اونها داد. همه چیز رو کنترل کرد، در واقع هم انگلیسی ها رو کنترل کرد، هم نیروهایی که ممکن بود علیهش توطئه کنن و هم خودش بهره مند شد. خاکی که از هرمز برداشته میشد حالا جاهای مختلف میره، به عتبات عالیات فرستاده میشد برای اینکه باش مهر درست کنن، برای کارخونه های رنگ سازی میرفت برای اینکه از رنگ سرخش استفاده کنن و البته به کارخونه های تولید مواد مختلف صنعتی میرفت برای اینکه اکسید آهن رو ازش بیرون بکشن. از یه طرف اقتصاد جنوب رو احیا کرد این کار، از طرف دیگه نفوذ انگلیس رو به نوعی محدود کرد. حالا اگه میخواید بدون عاقبت این ماجرا چی شد، اینه که بدونید تو دوره رضا شاه بود که اون تمام این امتیازات رو لغو کرد و معادن و خاک سرخ هرمز متعلق به دولت و مردم شد.
هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی نور میگیرد، من عشقم را در کوه گوات در سرخس و خرمشهر به زمان مادری فنگم در دست و سرودم بر لب، همه ایران را می‌بوسم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم. من خورشید زار پاره عشق را بر خاک وطن می آویزم. ای وارثان پاکی، من آخرین نگاهم بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی
تا اینجا قصه شاید فرض کنید که با یه شخصیت منفی روبرویید، کسی که زمین خوار بود، کسی که در تجارت تریاک نقش داشت، کسی که خاک هرمز رو تصاحب کرده بود، با انگلیسا زد و بند میکرد با دربار و اینا. ولی واقعیت ورای اینهاست. معین التجار یه شخصیت دوگانه است در تاریخ ما. از یه طرف با امتیازات فراوون در حال کسب درآمد و قدرت گرفتن بود، از یه طرف دیگه یه جوری مانع از استعمار انگلیس میشه. لقب مهم معین التجار میدونید چیه؟ پدر خلیج فارس. این میتونه هم کنایی باشه و یه جور طعنه توش داشته باشه، هم به عنوان یک اسم واقعا بررسی بشه و ببینیم که چه اهمیتی داره. یکی از مهمترین نکات اینه که معین التجار هر زمین رو که می‌خرید، هر جزیره‌ای که می‌رفت، هر جایی که می‌رفت، دستور می‌داد پرچم ایران رو اونجا برافراشته کنن و پرچم کشورهای دیگه رو بیارن پایین. بنابراین سعی می‌کرد حاکمیت ملی ایران رو تو مناطق مختلف نشون بده و مانع از حضور خارجی‌ها بشه، حداقل به شکل رسمی. کنار این باید بدونیم معین التجار بوشهری اولین کسیه که کتابی نوشته درباره خلیج فارس. اون توی کتابش تأکید کرده روی نام و هویت تاریخی خلیج فارس و از اونجایی که نویسنده خودش تاجر بزرگ و فعال بود در تجارت دریایی، اثرش شامل اطلاعات واقعی درباره بنادر، مسیرهای دریایی، کالاها و شهرهای مثل بوشهر و تجارت منطقه‌ایه. یه سند دست اول و درجه یک از اون دوران و البته اثبات اینکه خلیج فارس چرا اسمش خلیج فارسه و چرا باید خلیج فارس صداش کرد، از کی شروع شده و چجوری باید بهش احترام گذاشت به این نام. این کتابم کی منتشر کرد؟ زمانی که مسئله هویت ملی مهم بود، تو دوره مشروطه و وقتی که کلمه مثل استقلال مفهوم و معنای گسترده‌ای داشت، بین عامه مردم هم مورد توجه قرار گرفته بود، حالا درک جدیدی داشتن از اینکه حاکمیت ملی چیه، استقلال چیه و خارجی‌ها چجور دارن باشون رفتار میکنن. بنابراین آدمی مثل معین التجار دوزیست بود، هم وطن پرست بود، سعی میکرد نفوذ انگلیس ها رو حتی با زد و بند با خودشون یا با دربار کم بکنه و هم در حال کسب درآمد قابل توجه بود. تشخیص اینکه کدوم وجهش بر دیگری غلبه داشت واقعا کار سختیه. بعد از این همه سال که گذشته نمیشه فهمید. هر دوره‌ای برداشت خودشو داره. حالا ما بعد از سالها، بعد از گذشت حدود دو قرن، وقتی داریم نگاه میکنیم این دوگانگی رو در زندگیش میبینیم. کنار همه فسادی که در کار اداری داشت، کارهایی هم میکرد که خب قابل توجهه. مثلا اون زمان مدرسه سعادت تو بوشهر راه اندازی شده بود. گفتم احمد دریابیگی اون مدرسه رو تأسیس کرده بود. مادر مدارس مترقی جنوب بود مدرسه سعادت، مدرسه‌ای که به شیوه جدید آموزش میداد و خب هنوز تو کشور اصلا اینجور مدارس باب نشده بود. وقتی اون مدرسه دیگه گنجایش شاگردهای جدیدی رو نداشت، این معین التجار بود که زمینی رو به اندازه 2 هکتار در اختیار مدرسه قرار داد و اجازه داد یک مدرسه 6 کلاسه اونجا ساخته بشه با 1 سالن، 4 راهرو تا شاگردهای جدید برن اونجا. کنار این اومد تو بندرلنگم یه مدرسه جدید راه اندازی کرد. به اضافه اینکه ثابت شده سالی 120 تومان به مدارس مختلف در جنوب کمک میکرد. علاوه بر اینا وقتی مثلا تو خراسان تو همون ایام زلزله اومد، معین التجار 1000 تومان به آسیب دیدگان زلزله کمک کرد. یه بچه دیگه از کارهایی که معین التجار انجام داد، هم توی ایران و هم تو شهرهایی مثل نجف، مثل کربلا، اومد مهمانخانه هایی را اندازی کرد که اونها برای کسایی که پول نداشتن مجانی بود. اینها همه نشون میده که معین التجار یه شخصیت پیچیده است. به راحتی نمیشه دربارش صحبت کرد و قضاوت کرد. هرچی جلوتر هم بریم، یعنی با وقایع دیگه در امور سیاسی هم روبرو بشیم، پیچیدگی شخصیتش بیشتر میشه. اما حالا باید برسیم به فصل دیگه از زندگی معین التجار، اون که بین تهران و بوشهر و خرمشهر و اهواز و بندر لنگه در رفت آمد بود. سالیانه حقوق هم از دولت میگرفت، درجه سرتیپی گرفته بود از مظفرالدین شاه، 1000 تومان حقوق میگرفت و یک چهره مطرح و بزرگ در عرصه اقتصاد و حتی سیاست شده بود. اما اواخر دوره مظفرالدین شاه به یک دوراهی رسید، باید انتخاب میکرد، یا باید با مشروطه چیها میموند یا ضد اونها. انتخاب ساده ای هم نبود. رابطه پیچیده معین التجار با دربار و در کنار اون رابطهش با تجار و مردم، کنار مجادله مستمرش با انگلیسی ها، انتخاب رو سخت میکرد. ولی اون باید انتخاب میکرد و انتخاب هم کرد.
بر شکن و زیر
قبل از اینکه تصمیم معین التجار رو بهتون بگم درباره مشروطه، یه نکته‌ای فکر کنم مهمه گفتنش. اینکه حکام ایران، حتی فاسدترینشون، چطور تلاش می‌کردن برای اینکه این کشور رو از یوغ خارجی‌ها نجات بدن. این البته فقط به حکام برنمی‌گرده. یه جور از پایین به بالاست، یعنی مردم این کشور تلاش کردن همیشه دست خارجی‌ها رو از کارهای مختلف قطع کنن، خودشون رو پای خودشون بیستن و کار رو خودشون مدیریت بکنن، حالا با شیوه‌های مختلف. اگر حاکمی فاسد بوده، بخش عمده‌ای از امتیازات رو به خارجی‌ها داده، ولی اون هم مایل بوده که کنترل خودش رو حفظ کنه. این البته دلیل عمده‌اش ملی‌گرایی ایرانی‌هاست. ایرانی‌ها کسانی بودن که حکومت دیگری رو بر خودشون بر نمی‌تابیدن در طی تاریخ و به شیوه‌های مختلف با این مبارزه می‌کردن. کنار اون باید به چیزهای دیگه‌ای هم توجه کرد، از جمله اینکه ایران هیچ وقت کشوری نبوده که فقط بازار باشه، یعنی مثل امارات متحده، مثل عربستان سعودی که شرکت‌های خارجی توش بیان فقط کار کنن، پول به دولت بدن و حالا اون پول به دست مردم برسه یا نرسه. ایران هرگز همچین کشوری نبوده. مردم ایران همیشه دوست داشتن خودشون تولید کننده باشن، خودشون سهمی در بازار داشته باشن، از مواد اولیه گرفته تا تولیدات دیگه همیشه سعی کردن تولید کننده هم باشن، فقط بازار خارجی نباشن. برای همینه که ایران مثلا شبیه دبی هیچ وقت نشده و احتمالاً نخواهد شد. نمیشه در کشوری که این همه محصول داره، این همه معدن داره، این همه امکانات داره، تبدیل بشه به یه بازاری که تک محصوله است یا فقط خارجی‌ها توش کار بکنن، پولی رو به دولت بدن که حالا به دست مردم مثلا برسونه. ایرانی‌ها حداقل تا 200 سال گذشته، 300 سال گذشته توشون این پررنگ بوده. اگرچه شاید نفع شخصی مثلا حکام بوده، ولی به هر حال همیشه مردم ایران مایل بودن که خودشون مالک سرزمینیشون باشن، محصول تولید کنن و فقط وارد کننده نباشن، صادر کننده هم باشن توی بخش‌های مختلف. این چیزیه که به نظرم در طی 200 سال گذشته میشه بهش فکر کرد و دید که چرا حتی کشورهای خارجی هم با این مسئله مخالفت داشتن، چرا مانع از ایران شدن، چرا قدرت‌های بزرگ اجازه ندادن که تولیدات توی ایران شکل بگیره، مانع از ورود تکنولوژی به ایران شدن. چون اونها فرضشون شاید بر این بوده که ایران به یک بازار فقط بدل بشه، در حالی که مردم ایران به دلیل خصلت‌های ملی‌گرایی که داشتن همیشه مانع بودن از اینکه این کشور فقط یک بازار باشه، تولید کننده می‌خواستن باشن. بگذریم. برای توضیح نقش معین التجار تو مشروطه یه نکته رو براتون بگم. زمان ناصرالدین شاه سال 1263 بازرگانای ایران به شدت تحت فشار بودن. بازرگانای خارجی 5% عوارض میدادن، اما ایرانی ها علاوه بر مالیات باید عوارض دیگه ای مثل عوارض راهداری رو هم میپرداختن و پرداختیشون بین 14-24% میشد. همین شد که اعتراض کردن به دولت و وزارت تجارت و فلاحت تأسیس شد. این وزارتخونه تأسیس شده بود تا به این امور سر و سامون بده، نرخ گذاری بکنه، نرخ گمرک و عوارض رو، و به نفع تولید کننده داخلی یا تجار داخلی باشه. اما کار متوقف نشد. بازرگانان ایرانی مجلس وکلای تجار ایران رو هم راه اندازی کردن. 10 نماینده انتخاب کردن تا کارها رو جلو ببرن. همه هم با هماهنگی ناصرالدین شاه بود. قرار بود چند تا کار انجام بدن: تامین امنیت مالی، تأسیس دفتر برای ثبت دارایی‌ها و مستغلات، تأسیس یه بانک ایرانی، حمایت از تجار محلی و افزایش صادرات. اینا اهدافی بود که مجلس وکلای تجار ایران دنبالش بودن. معین التجار یکی از همین 10 نفر بود که برای این اهداف تلاش میکرد. ناصرالدین شاه هم با دستورالعمل‌های مجلس موافق بود، اما حکام محلی مدام چوب لای چرخ این کارها میذاشتن و در نتیجه مجلس وکلای تجار نتونست کارو جلو ببره. مایوس شدن مدیرانش و کسانی که ادارهش میکردن و تعطیل شد. اگرچه بعدها توی تهران اتاق بازرگانی تهران را افتاد و کم کم اتاق بازرگانی تو جاهای دیگه هم تأسیس شد، اما تشکیل مجلس وکلای تجار اولین تلاش برای این بود که بخشی از این قدرت رو دموکراتیک بکنه، حداقل به نفع تجار. زمانی که درگیری های مشروطه شروع شد، معین التجار با این سابقه وارد شد، یعنی یک چهره قدرتمند از لحاظ اقتصادی، فعال در امور سیاست گذاری، معتبر بین بازاری ها و افراد مختلف. جنوب ایران در اختیارش بود، در تهران هم اعتبار داشت و اینها کسانی بودند که باید تصمیم می گرفتن جانب دربار رو بگیرن یا جانب مشروطه چیا. از بخت خوش آید این بود که بخش عمده ای از تجار ایرانی، بازرگانان ایرانی، نقش مهمی دارن تو تامین هزینه جنبش مشروطه. یکی از اون آدم هایی که مثل امین و زر و محمد اسماعیل آقا مغازه سهم مهمی در تأمین مالی جریان آزادی خواه دارن. معین التجار علاوه بر این که پول میداد به جریان آزادی خواه، به جریان مشروطه چی، به علما، به مردمی که به دلیل مسائل درگیری هایی که تو شهر اتفاق افتاده بود مثل تهران بی پول شده بودن، به اونا کمک مالی میکرد، حالا به شکل پنهان، به شکل علنی هم دفاع میکرد. توی کتاب انقلاب مشروطه نوشته مهدی ملکزاده اومده که یه بار در دفاع از بازرگانایی که پناهنده شده بودن به سفارت انگلستان، بین الدوله گفته بود که هیچ کس از ترس حرف نمیزنه و نمیگه که واقعا چی میخواد. این جماعت مجلس میخوان. وقتی اینو دوله بهش گفته بود که ما قرار مجلس عدالت رو دادیم و میتونیم مجلس رو راه اندازی کنیم، گفته بود نه، اونها مجلس مبعوثان میخوان، از همون مجلسی که در تمام دنیا هست. یعنی مدافع صندوق رأی بود معین التجار توی اون زمان. خب فرمان مشروطه حالا با جنجال زیاد نه، ولی به هر حال با یه درگیری کوتاه مدتی تصویب شد و مجلس هم تأسیس شد. معین التجار از جمله افرادی بود که وارد اولین دوره مجلس شورای ملی شد. مجلس اول یه مجلس طبقاتی بود، نماینده های از گروه های مختلف مثل اصناف توی اون حضور داشتن. معین التجار از یه طرف رابطه خوبی داشت با عبدالله بهبهانی و محمد طباطبایی، دو شیخ مؤثر تو مشروطه، از یه طرف دیگه از طریق ناظم الاسلام کرمانی با منورالفکرهای اون زمان حامیان مشروطه در ارتباط بود، از یه طرف دیگه با بازرگانهای حامی مشروطه در ارتباط مستقیم بود. بنابراین با کمک این سه وجه تونست خودش رو جز به ده نمایندهی بکنه که از طرف تجار و بازرگانهای ایرانی به نمایندگی از صنف بازاری ها وارد مجلس شورای ملی شدن. این کار رو هم البته به شکل دیگه‌ای در واقع رسمی کرد. در حالی که توی بوشه گروه های مختلفی دور هم جمع شده بودن تا نماینده انتخاب کنن، موفق شد به اونا چیره بشه، تلگرافی رو فرستاد به تهران همراه توماری که تجار جنوبی نوشته بودن و امضا کرده بودن و خودش رو به عنوان نماینده در واقع تجار جنوب معرفی کرد. نه فقط جنوب، که تجار کل خلیج فارس. اگرچه مشهوره که معین التجار پولهایی هم به اعضای انجمنهای مخفی و چهرههایی مثل میرزا محمد صادق طباطبایی، همون شیخی که گفتم، پرداخت کرد تا اونها ازش حمایت کنن و بتونه وارد مجلس بشه. به هر حال این یک واقعیته. طبق اسناد اگه بخوایم فقط جلو بریم، تجار جنوبی، بازرگانهای جنوبی از سیستان و بلوچستان گرفته، از محدوده چابهار و اینها بگیرید تا اهواز و خرمشهر و بوشهر و گناوه و دیلم و همه، رأی دادن تا معین التجار به عنوان نماینده بازرگانان جنوب وارد مجلس شورای ملی بشه. باز هم اینجا یک شخصیت دوگانه میبینیم. از یه طرف یک چهره حامی که مخفیانه کمک میکرد، مخفیانه در ارتباط بود، و از طرف دیگه کسی که با رشوه‌دهی سعی میکرد به قدرت برسه. همین دو چهره بودن و نقاب‌های مختلفه که از معین التجار یه چهره مرموز می‌سازه. بعد ببینیم معین التجار تو مجلس چیکار کرد. شاید این برای ما بخشی از این هویت رو بیشتر عیان بکنه. مجلس شورای ملی قبل از هر چیز شروع کرد به نوشتن یه قانون اساسی. وقتی این قانون آماده شد، اون رو برای امضا و تایید ارسال کردن به دربار. اما درست تو روزهایی که همه منتظر فرمان شاه بودن، تایید قانون اساسی بودن، مشیرالدوله صدر اعظم وقت اومد و لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد برای تأمین بودجه دولت. ظاهراً فشار مالی اونقدر زیاد بود که مشیرالدوله به این فکر افتاده بود که با قرض گرفتن از روس‌ها و انگلیس‌ها مشکلات دولت رو حل کنه. اون طبق این لایحه می‌خواست 20 کرور معادل 200 میلیون تومان امروز از روس‌ها و انگلیس‌ها پول قرض بگیره. در ازای اون روس‌ها درآمد و عوارض گمرکات مناطق شمال رو در اختیار می‌گرفتن. انگلیس‌ها هم تلگرافخونه و پست‌خونه رو در اختیار می‌گرفتن. اینا گرو گرفته می‌شدن تا دولت بتونه بدهیشو بده. اگه نمیتونست، اینها در اختیار دولت‌های خارجی باقی می‌موند. اینجا بود که معین التجار وارد معرکه شد. اولین نفر و قدرتمندترین شخصی بود که به مخالفت با لایحه ارسالی دولت پرداخت. اون گفت بهتر این پول رو تجار داخلی بدن تا مملکت زیر بار ننگ اجانب بره. توی نطقی تو مجلس اعلام کرد: باور من این است که این 20 کرور بدهی که دولت میگوید راست نیست، زیرا شاهزاده اتابک، منظورش صدر اعظم قبلی، همیشه خودستایی نموده که درآمد و دررفت دولت را به اندازه هم گردانیدم و و 600 هزار تومان هم فزونی می‌داریم که نزد تومانیانس است. ما او را تا این اندازه دروغگو و یاوه‌سرا نشناخته‌ایم. دولت رویه درآمد و در رفت 3 سال بازپسین را به مجلس بفرستد تا رسیدگی کنیم. اگر به راستی دولت بدهکار است، به گردن توده خواهد بود که آن را راه بیندازد، ولی نه از راه وام گرفتن از روس و انگلیس، و آن هم با این شرط‌های سنگین که برای 4 کرور کشور را به دست آنها بدهیم. این نطق با استقبال زیادی تو مجلس روبرو شد، خیلی از تجار اومدن و مقدمه شد برای تأسیس بانک ملی در ایران. بانک ملی اون شکل‌گیری اولیه‌اش در سال 1289 یعنی در دوره احمدشاه اتفاق افتاد. اما معین التجار کنار امین‌الزرب و چند تا دیگه از تجار ایده تأسیس یه بانک که بتونه کمک کنه به دولت و دست خارجی ها رو قطع بکنه رو از همون زمان تو مجلس اول طراحی کردن. این یکی از اون کارهاییه که معین التجار رو بسیار محبوب کرد، اینکه وابستگی به خارجی ها رو کم کنه. گفتم اون زمان کتابی درباره خلیج فارس هم نوشت و باز هم تاکید کرد روی هویت ملی و این هم کمک کرد به این که معین التجار رو به یک چهره ملی بدل بکنه. معین التجار تو دوره سوم هم نماینده مجلس بود. این دوره مصادف با محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس. خب یه آدمی مثل معین التجار که با دربار رابطه داره، با مشروطه‌چی هم در ارتباطه، یه وسطی رو باید بگیره. شکل کار معین التجار بسیار پیچیده است. تو تاریخ هم همین دوگانگی رو بهش اشاره کردن و به نرموز بودن نقشش پرداختن. از جمله اینکه خب نماینده مجلس بود و حامی مشروطه بود، اما اون زمان به خاطر اینکه فشارها زیاد شده بود روی مجلس، درگیری در تهران مخصوصا زیاد شده بود و حامیان مشروطه رو می‌زدن توی ایران، یه عده از مردم اومده بودن دور مجلس ایستاده بودن و نگهبانی می‌دادن، مسلح هم بودن. نماینده‌هایی بودن که با این کار موافق بودن، نماینده‌هایی هم بودن که معتقد بودن این باعث میشه دولت جری‌تر بشه، احساس خطر بکنه و همین باعث خونریزی بیشتر بشه. بنابراین رأی میدادن به خلع سلاح اونها، لابی میکردن برای اینکه این نیروهایی که مسلح شده بودن و از مجلس شورای ملی دفاع میکردن خلع سلاح بشن و بتونن کار رو با مذاکره جلو ببرن. مشهوره که معین التجار یکی از افرادی بود که قبل از به توپ بستن مجلس و حمله قزاق‌ها به اونجا نیروها رو وادار کرد که تسلیم بشن، سلاحشون رو تحویل بدن و حالا اگه میخوان وایسن اونجا مراقبت کنن ولی بدون سلاح این کارو انجام بدن. دلیلش هم عنوان کرده بود که میخواد از خونریزی جلوگیری کنه. واقعیت اینه که این اتفاق نیفتاد. تعداد کمی خلع سلاح شدن. مردم اونجا حضور داشتن و حتی روزی که مجلس به توپ بسته شد، گروهی تیراندازی می‌کردن از بالای مجلس و در واقع یک جنگ اتفاق افتاد. ولی به هر حال نقش معین التجار توی خلع سلاح کردن بخشی از این نیروها همیشه جای سوال بود. اگرچه بعد از اینکه احمدشاه تاجگذاری کرد و مجلس دوباره بازگشایی شد، معین التجار همچنان نماینده مجلس بود و با احترام باش برخورد می‌شد. این دوگانگی همچنان وجود داشت. مثلا روزنامه تایمز رفتار معین التجار رو از روی خیرخواهی می‌دونه. روزنامه یادگار جنوب اونو کاملا تبرئه میکنه و میگه که اون نقشی مصلحت جو داشته برای اینکه مردم بتونن در آرامش زندگی کنن. اما گروهی از مردم به این مواضع اعتراض میکنن. مثلا توی مجلس یک بار یکی از حضار پا میشه و شروع میکنه به فحاشی کردن به معین التجار، ولی نماینده‌های مجلس اونو بیرون میکنن. حالا یا به دلیل اهمیت معین التجار توی مجلس بوده، یا به دلیل قدرت و نفوذش بوده، یا به دلیل اینکه این حرفا اعتباری نداشته بین نماینده‌ها، مانع از این میشن که اون اعتراضات جدی گرفته بشه. با این همه اینجا هم یک وجه دوگانه یا میبینیم. معین التجار همینقدر پیچیده در سیستم نفوذ میکرد و در عین اینکه خیرخواه بود، یک چهره ملی به حساب میومد، کارهایی میکرد که گاهی اوقات آدم به ذات رفتار شک میکرد. معین التجار توی این دوران، یعنی دوران بعد از احمدشاه، مخالف روسیه و انگلیس، علنی مخالفت میکنه. کسیه که همراه امین‌الزرب و چند تا از تجار دیگه طرح خروج نفت از مازندران رو به دولت میده و اونو پیگیری میکنه تا نفت شمال رو هم ایرانی‌ها به دست بیارن. همینطور از مخالفای جدی و علنی قرارداد 1919 است که وثوق الدوله اونا امضا کرده بود. میدونید این قرارداد به شکل مخفیانه بسته شده بود. نماینده های ایران در انگلستان اونو بسته بودن. وقتی که علنی شد سر و صدای زیادی به پا کرد. وثوق الدوله آدمی مثل معین التجار رو به کاشان تبعید میکنه در ازای این اعتراض، به خاطر اینکه نتونه تأثیری بذاره روی قرارداد 1919. همه اینا رو برای این دارم میگم که بدونید روی کرد محمد دهدشتی یا معین التجار توی این سالها واقعا کار ساده ای نیست. مجموعه ای از دلایل و منافع شخصی، اعتبار ملی، روابط با خارجی ها و دربار توی هر تصمیمی نقش دارن. کنار اون محافظه‌کاری بازاری ها رو هم بعد اضافه کرد. اون هرگز روی کرده تند و تیز و مقابله رو تایید نمی‌کرد. همیشه دنبال شیوه هایی میگشت برای کنترل اوضاع، چه با انگلیس ها، چه با دربار، چه با تجار، چه با مردم. ظاهرا اینجوری به نظر میرسه. جالب بدونید بعد از اینکه مجلس دوباره راه میفته، مجلس دو دسته میشه. یه بخشی دموکرات ها میشن و یه بخشی اعتدالیون. دموکرات ها آدم های تند و تیزی بودن که معتقد بودن این نوع سیاست ورزی و این نوع سیاست مدارها به درد عصر جدید ایران نمیخوره و باید همشون کنار برن. توی این بخش هم افراد مستقل بودن، هم کسانی که گرایش های سوسیالیستی داشتن. تندرو بودن، کسی مثل حیدر اموغلی حامیشون بود و فعال هم بودن. اعتدالیون بخش دیگه ای بودن که معتقد بودن باید اوضاع رو کنترل کرد، با قانون گذاری آروم آروم جلو رفت تا شرایط رو بهتر کرد. کسایی مثل دهخدا توی این دسته قرار می گرفتن توی اون زمان و معین التجار هم یکی از آدم‌های بود که وابسته بود به حزب اعتدالیون، به رهبراش پول میداد، کمک می‌کرد، حمایت می‌کرد از این جریان. با وجود همه اینها وقتی سال 1299 کودتای سوم اسفند اتفاق افتاد، معین التجار هم به زندان افتاد. طی صد روزی که سید ضیا نخست وزیر بود، معین التجار هم تو زندان به سر برد، بعد آزاد شد و حالا میخواد برگرده دوباره سر کار و کاسبیش و همون فعالیتاش. اگرچه در قرن جدید، یعنی از 1300 به بعد، معین التجار دیگه اون چهره سابق نیست و اعتبار و اهمیتش روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. شاید علت اصلیش جنگی که شروع شده بود و تو این دوران هم ادامه داشت. زمین‌های ممسنی توی این دوران باعث دردسر معین التجار میشد. رضا خان که اون زمان سردار سپه بود، به شدت حساس بود نسبت به اغتشاش‌ها و درگیری‌های قومی. اما ماجرای زمین‌های ممسنی هنوز حل نشده بود و حالا نوبت شخصی بود به اسم امام قلی رستم که با معین التجار درگیر بشه. امام قلی رستم، یکی از خانهای برجسته و قدرتمند طایفه رستم، توی ایل ممسنی توی اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی، اون رهبر طایفه رستم محسوب میشد و از سران مهم ایلات لور ممسنی به شمار میرفت. تو منطقه نوراباد ممسنی و رستم نفوذ زیادی داشت و طایفه رستم یکی از طوایف اصلی ممسنی بود، همراه با بکش ها، جاوید و دشمن زیاری، و اونها از فئودال های مقتدر و با نفوذ اون ناحیه بودند. تو دژ های مستحکم زندگی می کردن، اغلب با حکومت مرکزی هم درگیر بودند. خب زمین های اینها رو معین التجار تصاحب کرده بود از طریق پولی که به دربار داده بود. مردم محلی و این خانها با این ماجرا کنار نیومدند. اواخر دوره قاجار بود که امام قلی خان با نیروهای محلی و حمایت طوایف بویر احمد وارد یک جنگ گسترده با نیروهای وابسته به معین التجار شد و البته وقتی قوای دولتی هم به کمکش اومد با اونها هم جنگید. این کشمکش ها شامل عملیات نظامی بود که معین التجار با کمک پسرش جواد بوشهری معروف به امیر همایون اونا رو سازماندهی میکرد و سعی میکرد از پیشرفتش جلوگیری کنه. 1307 اوج این جنگ ها بود. نیروهای طایفه رستم با قوای دولتی که اون زمان رضا شاه در واقع ادارشون میکرد درگیر شدن و این درگیری البته به نفع نیروهای دولتی تموم شد. بخش عمده ای از عشایر سرکوب شدن، محلی ها باختن و بعضی از سرانشون اعدام شدن. اما این اتفاق، این بلبشویی که در ناحیه جنوب اتفاق افتاده بود، این بحرانی که به وجود اومده بود، همه و همه از چشم معین التجار دونسته میشد. چون فقط تصاحب زمین نبود، دخالت بود، آزار و اذیت بود، مالیات های زیادی که گرفته بودن آدمهاش بود، آسیب هایی که آدمها دیده بودن توی این دوران عاملی شده بود برای شورش هایی در ناحیه جنوب. همین رضا شاه رو بدبین کرده بود به معین التجار. شاه تمام امتیازاتی رو که دوره قاجار به افراد داده بود از اونها گرفت. از طرف دیگه چون به تمرکز دولت روی امور ملی علاقه داشت، کم کم قدرت معین التجار رو کم کرد. قدرت معین التجار دیگه فقط اقتصادی بود، میتونست در کار صادرات و واردات کار بکنه، نمیتونست دخالتی در امور شهری بکنه، در امور نظامی بکنه، در امور حکومت بکنه. حالا با یک دولت قدرتمند روبرو بود و همین نفوذش رو کم کرد، به خصوص که درباری های جدید در دربار پهلوی اول شیوه مدیریتشون متفاوت بود با دوره قاجار. اگرچه بعضیاشون شاهزاده های قاجاری بودن یا کسانی بودن که با قاجاری ها کار میکردن، ولی به هر حال معین التجار روابط گستردش با اون آدم های سنتی رو در واقع از دست داده. با وجود این کنارگیری معین التجار که به ناچار اتفاق افتاد از سیاست، به معنای حذفش نیست. اون و خاندانش به شیوه دیگه‌ای وارد سیاست و امور اقتصادی شدن. شاید حالا وقتش باشه که از بچه‌هاش بگم و از نوه‌هاش که کی بودن و بعدها چه نقشی تو سیاست و اقتصاد ایران بازی کردن. معین التجار 5 پسر داشت که همه‌شون به جای فامیل دهدشتی بوشهری رو انتخاب کردن. آقا محمد رحیم بوشهری پسر بزرگش لقب معاون التجار رو داشت و سال 1335 خودکشی کرد. پسر دومش محمد رضا بوشهری توی تهران و اروپا درس خوند و بعد وارد کار تجارت ابریشم شد و یکی از چهره‌های مهم تجارت ابریشم در ایران در عصر پهلوی. جواد بوشهری معروف بود به امیر همایون. اون توی مدرسه آلمانی‌ها درس خوند، برای ادامه تحصیل به انگلستان و سوئیس رفت، تو رشته تجارت و اقتصاد فارغ التحصیل شد و با دختر امین‌الضرب، بزرگترین بازرگان تهران، ازدواج کرد. اون مشهور بود به شاهزاده سوداگر، کسی که سید ضیا اونو انداخت زندان اما بعد آزاد شد، وارد مجلس شد و رأی داد به انقراض حکومت قاجار. این آقای جواد بوشهری از سال 1307 سناتور شد، 2 دوره نایب رئیس مجلس سنا هم بود و تا آخر عمرش هم سناتور موند. محمد صادق بوشهری هم فرزند دیگه معین التجار بود که فعال سیاسی بود، 3 دور در عصر پهلوی نماینده مجلس شورای ملی بود و آخر سر هم سناتور شد، اگرچه سال 1348 خودکشی کرد. رضا بوشهری آخرین پسر معین التجار هم وارد کار تجاری شد. اون تو آلمان ساکن بود و اونجا هم ازدواج کرد. اما جالبه بدونید پسر همین رضا بوشهری بعدها همسر اشرف پهلوی، خواهر شاه شد. مهدی بوشهری معروف نوه معین التجار بوشهری. مهدی بوشهری با اشرف تو پاریس ازدواج کرد و اگرچه این ازدواج پایدار موند تا بعد از انقلاب، اما کمابیش جدا از اشرف زندگی میکردن. احتمالاً اسم مهدی بوشهری جاهای مختلف شنیدید. مهدی بوشهری خودش برای خودش تو فرانسه کار و کاسبی داشت. یک مرکز فرهنگی رو اونجا اداره میکرد به نمایندگی از دولت، اما اصل کارش این نبود. اون توی فرانسه هم رستوران داشت، هم تجارت خونه داشت و هم عکاس خونه. اما اینا کار اصلیش نبود. کار اصلیش این بود که عضو هیئت مدیره و هیئت رئیسه شرکت‌های مختلف در ایران میشد. از ترابری گرفته تا تولید فیلم. مهدی بوشهری سهامدار شرکت صنایع گسترش فیلم ایران بود. همون جایی که بهمن فرمان‌آرا مدیرش بود و فیلم‌های مثل در امتداد شب رو مثلا تولید کرد. کسی بود که اصرار می‌کرد ایرانی‌ها باید در پروژه‌های بزرگ بین‌المللی هنری دخالت بکنن و نقش تولیدکننده رو بازی کنن. به همین دلیلم شرکت صنایع گسترش فیلم ایران تو فیلم‌های اورسون ولز، اون دوتا فیلم آخرش که یکیش همین اواخر 3-4 سال پیش منتشر شد بعد از حدود 30 سال، سرمایه گذاری کرد. و یه نکته دیگه بهتون بگم، مهدی بوشهری واسطه فروش راکتورهای هسته‌ای از فرانسه به ایران بود. قراردادی که زمان شاه بسته شد با واسطه‌گری مهدی بوشهری، قرار بود که فرانسوی‌ها به ایران راکتور هسته‌ای بدن، ولی هیچ وقت به اون قراردادشون پایبند نبودن و همه چیز همینجوری در میانه راه رها شد. حالا که در بحث نوه‌ها هست، باید از یکی دیگه هم اسم ببرم. پرویز بوشهری. پرویز بوشهری شریک فلیکس آقایان بود. فلیکس آقایان یکی از چهره‌های مرموز ایرانه. یه دوره‌ای رئیس فدراسیون اسکی ایران بود، دوست صمیمی شاه بود، ولی از همون اوایل دهه 50 یعنی سال 52-53 دوستیش با شاه به هم خورد. انحصار شیکر در اختیار این دو نفر بود، یعنی فلیکس آقایان و پرویز بوشهری. فلیکس آقایان مشهوره که با پولی که در می آورد از انحصار شکر در قاچاق کوکائین توی خاورمیانه هم دخالت داشت. ظاهراً پرویز بوشهری که دربار هم بهش بی‌اعتماد بود چون پول خوره داشت، هر پولی بهش میدادن و میخورد و برنمیگردوند، یکی از شرکای مهم فلیکس آقایانه، هم تو کار شکر و هم در کار کوکائین. پس معین التجار از سیاست حذف نشد، جور دیگه‌ای از طریق خاندانش وارد عرصه سیاست و اقتصاد شد. هم سیاست و اقتصاد رسمی و هم سیاست و اقتصاد غیر رسمی. همچنان آدم توی مجلس داشتن و همچنان بازاری مثل شکر و ابریشم و حتی صنایع رو در اختیار گرفته بودن. تازه اینا فقط فرزندای معین التجار بودن. خانواده اونها 5 داماد داشت که همه‌شون تو کار اقتصاد و سیاست بودن. خانواده معین التجار از عصر ناصری تا دوره پهلوی حضور جدی تو اقتصاد و سیاست داشتن و نفوذشون رو به شیوه‌های مختلف نه فقط حفظ کردن که گسترش هم دادن. الان چی؟ من خبر ندارم، شاید هنوز هم باشن. خود معین التجار چی شد؟ الان براتون میگم.
نگاه میکنم نمیبینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا، صدای تو پر کرده، نگاه میکنم نمیبینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا، صدای تو پر کرده، ای چشم من بدون تو نابینا، ای گوش من بدون تو ناشنوا، با من بمان همیشه بمان، با من با من بمان همیشه بمان با من.
اگه سری به خیابون لاله‌زار تقاطع سعدی جنوبی بزنید، حتما میتونید خیابون بوشهری رو پیدا کنید. اونجا خونه ای هست که زمانی در بخش وسیعی از زمین‌های لاله‌زار ساخته شد. خونه ای که نشونه قدرت و ثروت ساکناش بود و یکی از مشهورترین خونه‌های تاریخی تهران الان. این خونه، خونه‌ایه که معین التجار تو دوره مظفری ساخت و سال‌های سال اونجا ساکن بود. جایی که الان جزء میراث فرهنگی تهران محسوب میشه. معین التجار سال 1312 به خاطر سکته قلبی از دنیا رفت تو همین خونه و وقتی که 74 سالش بود. میگن علارغم این که با دربار رابطه ای نداشت اما همچنان فعالیتش رو تو بازار ادامه داده بود، با چهرهای مشهور در بازار تهران و جنوب ارتباط داشت و نفوذ اقتصادیش رو حفظ کرده بود. میراثی که به جا گذاشت راه رو برای فرزنداش باز کرد. به عنوان یک چهره ملی تونست موقعیت خودش رو تثبیت کنه و بچه هاش هم از این فرصت استفاده کردن و بهره برداری کردن. مهمتر این که تصویری از خودش ساخت که تشخیصش برای ما بعد این همه سال واقعا سخته. آیا یه وطن پرست دو آتیشه است یا یه کاسب بی پروا؟ نوسان معین التجار بین این دو ویژگی شاید نشون بده قضاوت درباره آدم ها کار ساده ای نیست. این پیچیدگی البته درباره همه یکسان نیست. بیشتر تو عرصه سیاست و اقتصاد ما میبینیمش. ترکیبی از محافظه‌کاری، وطن پرستی در کنار کسب امتیازات شخصی، معامله با حکومت و در این حال کمک به ترقی مملکت یا حتی کمک به یه منطقه خاص از مملکت. معین التجار یکی از نمادهای این جریانه که حالا شاید در عصر ما هم بتونیم نمونه‌هاشو پیدا کنیم. همه اینا رو گفتم برای اینکه بدونید معین التجار یکی از مرموزترین چهره‌های تاریخ ماست. نه فقط در عرصه اقتصاد که در عرصه سیاست و حتی در جریان ملی‌گرایی. این شماره سوم از فصل پنجم رادیو تراژدی بود که من کریم نیکو نظر اون رو نوشتم و اجرا کردم. اگه نظری داشتید درباره پادکست ما حتما یه سری بزنید به سایت ما radiotrajedi.com یا صفحه اینستاگراممون یا کست باکس، پیاماتون اونجا بذارید حتما ما میخونیم.